السلام عليك يا بقية الله سيدي أدرك على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد و آله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا بأرواح من سواه فدا اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صحبت در مسئله مراقبه در قرآن بود. عرض کردیم که مراقبه مراتبی داره، ارتقاء کلاس هاست و یکی از مراتب مراقبه تسبیح بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها. این هم مناسبت قرآنیش آیه 42 سوره احزاب است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. خطاب حق تعالی به مؤمن است، غیر مؤمن سیمش قطعه و گیراییش مختل تعطیله، ولی مؤمن است که آینه دلش تجلیات الهی رو منعکس میکنه. لذا این مسئله خاص مؤمنین است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، ای مؤمنین خدا را یاد کنید، ولی نه ذکر کم بلکه ذکرن کثیر. ذکر کثیر دو کاربرد داره، یکی کثیر در برابر قلیله، یکی کثرت مطلقه. وقتی ما میگیم نعمت‌های الهی کثیر است، این در برابر قلیل نیست، یعنی همه چیز نعمت خداست. کثرت در برابر قلت نیست که گاهی هم بگیم ذکر خدا نکنید. نه، اینجا کثرت کثرت مطلقه، کثرت نسبی نیست. و سبحوه بکرتن و اصیلا، تحلیه دارید جدای از تخلیه نباشه، ذکر خودتون رو پالایش کنید و یاد خودتون رو دون شأن خدا ببینید. مقام خدا، صفات علیای پروردگار متعال بالاتر از یاد شماست. و سبحوه بکرتن و اصیلا. خب این یک دستور توحیدی جامع و کامل که مؤمن باید در همه چیز و در همه جا خدا ببینه. اینکه دائما بیاد خدا باشید یعنی همه چیز رو جلوه خدا بدونید. چیز مستقلی در عالم نیست که شما رو سرگرم بکنه، هم خودتون آویز خدایید، آیه خدایید، سایه خدایید و و هم هرچی میبینید اونا هم استقلال ندارن. همه مخلوقات خلقن، وابستن و این فعل الهی هن. این دستور دستور توحیدیه و تنزیه خدا و کارهای خدا از اون چه که نقص است و سبخوه و بکرتن و اصیلا. در مقام مصادیق ذکر، حالا اون کلیشه، اون روح کلیشه، اما چه چیزهایی میتونه ذکر کثیر باشه؟ در روایت از امام صادق علیه السلام از حمران ابن اعین آمده که فرمود من سبح تسبیح فاطمه الزهرا علیها السلام فقط ذکر الله ذکرن کثیرا. تسبیح از زهرا را ذکر کثیر معرفی کرد. چرا تسبیح حضرت زهرا ذکر کثیر است؟ علم پیش خداست، ولی شاید یکی از این جهته که حضرت زهرا سلام الله علیها ام الکتاب است. اون چه که مکتوب می شود در نامه حسنات هر کسی از این مادر، از برکات از صدیقه طاهره است که کوثر است، خیر کثیر است، نسل کثیر است، علم کثیر است. اونجا هم کثرت، کثرت نسبی نیست، کثرت مطلق. بنابراین چون حضرت زهرا سلام الله علیها سفره گستر تمام خیراته، مادری او مادری همه خوبی هاست. لوکان الحسن و هیئتن لکان ابنتی فاطمه، یه منا بود همه خوبی ها در یه تابلو قابل ارائه بود میشد دخترم فاطمه. بل هیه احسن، بلکه او از خود خوبی هم خوب داره. بنابراین هر کی هر چی داره از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. به این سفره فاطمه زهرا که این تسبیحات رو بعد از نماز از پدرش از خدا دریافت کرده، این رمزش مجرا بودن حضرت صدیقه طاهره است. هر کی این رو میگه بیاد فاطمه است، سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها است. بساط شفاعت پیامبر اکرم هم به دست حضرت زهرا گسترده است و تا فاطمه نیاد بساط شفاعت راه نمیفت. این شفاعت فقط در آخرت نیست، مطلق. اونجا باطن اینجاست. هر جا پیغمبر بناس واسطه فیضه بشه، اراده الهی نه که از مجرای حضرت زهرا و بچه های فاطمه باشه. نکته دوم، ذکر کثیر فقط کثرت کمی نیست، کثرت کیفی هم کثرت. کثرت کیفی به اینه که انسان به اصل مرتبط بشه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اصلا تا ذکری، عبادتی به اون خانه وصف نشود قدرت پرواز نداره. الیه یسعد الکلم الطیب العمل الصالح یرفعه. این آیات رو و تناسبش رو دقت بفرمایید. آیه سوره مبارکه احزاب، اینم از سوره احزاب بود 42، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این مفهوم داره، یعنی هر بیتی مأذون نیست اذن بالا بره، یعنی ذکر بالا بره. هر جا میخواید ذکر بگید، ولی همه ذکرها بالا نمیره. من اراد الله بدعه بکن و من وحده قبل انکم. بکن تقبل و طاعت المفترض. وقتی فریضه بدون وساطت اینا قبول نمیشه دیگه، نافله که معلومه که قبول نمیشه. بنابراین عینیت صفات الهی اینان. حالا یه آیه دیگه هم باز در کنار این آیات مورد نظر مبارکتون قرار بگیره، و اون اینه که خداوند منان فرمود فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا اسماء حسنا داره، اگه خواستید خدا را بخوانید باید با اسماء حسنا بخوانید. فرمود نحن الاسماء الحسنا، نحن الاسماء الحسنا، یعنی بدون اونها ما اصلا راهی به خدا نداریم. خیالمون رو تخت کرده دیگه، اینا ابواب رحمانن دیگه، باب اینا هستن. انا مدینت العلم یا انا مدینت الحکمه و هی الجنه و علیون بابو. باب حکمت، باب جنت، که جنت لقاء، جنت اندیت. خدا حکیمه، خزینه حکمت پیش خودشه، وجود نازنین پیغمبر همون خزینه است. بابشم علیون نبی طالب علیه السلام و سلام. بنابراین کیفیت هر عملی بخواد کیفیت کثیره باشه، باید اتصال به این ذوات مقدسه پیدا بکنه. شأنیت از صدیقه طاهره سلام الله علیها شأنیت مادر، پرورش کیفیت دادن مال حضرت فاطمه است، مال مادر دیگه، مادر بچه رو تربیت بکنه. همینجوری که خودمون نیاز داریم در دامن بی بی رشد کنیم، ذکر ما هم در حیطه جاذبه و مغناطیس وجود حضرت زهرا سلام الله علیها به حق تعالی میرسه و سری میرسه.
اینکه در مورد معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری بیان میشود که رسول الله علم ناظر هستند و امام علی علیه السلام علم صائب هستند و وجود حضرت زهرا سلام الله علیها وجود برزخی متصل کننده بین این دو علم که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ الله یلتقیان برزخ در میشود به حضرت زهرا سلام الله علیها. این یه سری الفاظیه که ما یه درک درست داریم
نداریم، اون الفاظی که روایت باشه قابل تأمله، ولی ذوقیات باشه. لذا ما دوست داریم با شما ها که هستیم ذوقیاتمون رو بیاریم تو حیطه قرآن، نه که کلاسمون هم کلاس قرآنی. این تناسب تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها با ذکر کثیر، بردیم به ذکر کثیر و امام صادق علیه السلام اینجور تعبیر فرمودن که ذکر کثیر همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. چرا تسبیحات فاطمه ذکر کثیر باشه؟ وجوه محتمل است در آیات قرآن، یکی آیه فی بیوتن اذن الله، دوم فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، سوم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. وقتی پیش خدا میخواید برید، تقوا به تنهایی شما رو بالا نمیبره، بلکه باید ابتغاء وسیله بکنید به سوی اونا. همه اینها منطبق با وجود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اما حالا بی بی عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از کار دیگه هم دارن. دعای نور فاطمه زهرا جزو دعاهای مجربه. ما یه وقتی در یک شهرستانی بودیم، اونجا یکی از برادران سپاه بچهش مریض بود، برد پیش ما که دعاش کنیم. حتی این بچه خیلی تب داره، من دعای نور حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو براش خوندم. رفتن آمدن تهران، ما یکی از بچه های کوچیکمون رو داشتیم می بردیم دکتر. اینا رسیدن در همون وقتی که گفتن کجا، گفتیم بچه اینجوری داریم. تعجب کرد، باجا بچه ما مریض بود آوردیم، شما دعای کردید بچه خودتون رو داریم برید دکتر. من یه تأملی کردم که هنر من نبوده، اون چه دعایی بوده که ما کردیم. یادم اومد دعای نور حضرت زهرا سلام الله علیها رو خوندم. دعای نور سلمان میگه به هزار نفر تعلیم دادم که اینا از تب مصون شدن. خب دعای نور هم هست، دعاهای دیگه هم هست از حضرت صدیقه طاهره، دعاهای دیگر هم وجود داره. اما این تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ارکان عرش خداست. تکبیر، تحمید و توحید، سبحان الله و الحمد لله، الله اکبر، الحمد لله، سبحان الله، سه رکن از ارکان عرش الهی این سه کلمه است از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. سوال شد که یا رسول الله چرا کعبه مکعبه؟ حضرت فرمود برای اینکه در محاذات بیت المعمور است و بیت المعمور مکعب. عرض کردن که چرا بیت المعمور مکعبه؟ فرمود برای اینکه بیت المعمور در محاذات عرش الهی است و عرش خدا مکعبه. سوال کردن چرا عرش خدا مکعبه؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه عرش خدا بر پایه تسبیحات اربعه است، سبحان الله و الحمد لله، لا اله الا الله و الله اکبر. این سیر از ماده به معنای محض ها. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشد، ولی بالا برید با همین بستر ماده ها. آدم از این بستر حرکت کنه بالا بره. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی طواف کعبه میکنی، این بدن طواف کعبه میکنه، قلبت عرش الهی رو طواف بکنه، و توف به قلب که عرش الرحمن. این برای اینه که کده تو باید دلت به اونجا بست بشه. این تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سه رکن از چهار رکن را داراست. از این جهت ویژگی خاصی داره. به علاوه این احیاء حضرت زهرا است دیگه. آدم با مداومت بر این ذهن کنار هر نمازی حضرت زهرا رو داره، کنار هر ذکری، هر نمازی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. رمزش رو خیلی نمیدونیم، ولی این سه رکن رو داراست. تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سه رکن عرش رو داراست.
بزرگی دارم مستحبی که بین دو تسبیح الله اکبر الحمدلله و بین تسبیح الحمدلله سبحان الله یک رو هم باید الحمدلله خفته بشه.
آخرش یه دونه وقتی گفته میشه یه دونه مستقل
یه دونه میگه
آقا تکمیل میکنه یه حرف اون رو تکمیل چهار راک داره. خب این هم مطالبی راجبه از تسبیحه.
چند تا سوال اول آیات رو پرسیدیم که گفتیم فرمودیم این زوجیات رو اون چیزی مثلا تو سیستم فرمایت هم جواب بده. این بچه شباهت بیوت با حضرت مسئولی چیه که به بیت اوباده فی بیوت نزنند و بعد دومی نکته هم که میفرماید که نحن و اسماء الحسنا. اگر سوال اینه که چطور میشه با این ذرات ارتباط برقرار کرد؟ اگه بخوام هنوز ظاهر بگیم تبعیت خب الان بیگه اهل سنتی که ممکن در ولایت هم باشه میتونه سبحان الله بگه، ولی چی میشه که این تسبیح از زهرا مثلا هم با توضیح که فرمودید میره دست حضرات که اونا مثلا پرورش بدن، برای اون رونده چیه تبعیت رو که خب این ذکر اونم ذکره، چی میشه که این ذکر میره دامان اهل بیت پرورش بده؟ یعنی این فرآیند اون چه کاریه؟
نحن الاسماء الحسنا اسم لفظی که نیست، اسم عینی هست، بله. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر، خدا عالم را با اسماءش اداره میکنه. مدبرات امر که در قرآن کریم در سوره صافات اومده، مدبرات امر، اینها ایادی پیامبر اکرم و ائمه معصوم سلام الله علیه اجمعین هستند. دلیلش هم سوره قدره، انا انزلنا فی لیلت القدر، در اون شب تنزل هر چی ملک هست فرودگاهشون اینجاست، میان از اینجا مایه میگیرن میرن کارا رو انجام میدن. در یه روایتی هم داره که ظاهرن از حضرت رضا صلوات الله علیه که فرمود من قال لا اله الا الله مخلصا وجبت له الجنه. عرض کردن مجازم این رو همه جا بریم بگیم مردم خیالشون راحت بشه؟ فرمودن بله، ولی شرط لا اله الا الله ما هستیم. اونایی که لا اله الا الله میگن ولی از طریق ما به سوی خدا نمی روند، روز قیامت لا اله الا الله اونا پاک شده، یعنی نگرفته، رنگ نداره تا بگیره، رنگ هناینا رنگ نداره، لا اله الا الله اینا رنگ نداره. حقیقت لا اله الا الله ولایت دیگه. فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، در قبالش هم ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی، هر دو یه چیزه. یعنی لا اله الا الله نفی حاکمیت غیر خداست، هر چه غیر خدا بر بشر حکومت کنه طاغوته، خدا اجازه نده، چون بشر مال خودش که نیست، مالک داره، او ساخته، مالکش هم خودش، باید خودش حکم کنه، حاکمیت کنه. حاکمیت حق تعالی بر جهان ماده برای عالم ماده سنخیتی لازم داشت، پروردگار متعال ولایت مطلقه خودش رو در وجود حضرات معصومین که نشعه ای از وجود اونها با عالم ماده سنخیت پیدا کرده که همه جسم مادیشون هستش. و برای اینکه بشر محروم نشود و نسوزد، خدای متعال حاکمیت خودش رو از طریق اینا اعمال کرده. غیر اینها هم عقلن و هم نقلن حق حاکمیت ندارن. بنابراین حاکمیت خدا قبول توحید خداست. این که قبول ولایت شرط قبول توحیده خیلی روشنه. اصلا ولایت به معنی محبت و نصرت که نیست. ولایت یک معجونیست که بدون اطاعت ولایت نیست. بدون قبول حاکمیت ولایت نیست، بدون دلدادگی هم ولایت نیست. تو دلت مال خداست، عزا و جوارهت هم مال خداست، تمام شون زندگیت هم مال خداست، ملک خداست، اصلا تو اینا رو تحصیل نکردی که خدا ابتداعا بهت داده، نداده که تو کاری باشی، داده که بندگی کنی، حاکمیت او رو قبول کنی. خب ما چجوری حاکمیت خدا رو در این عالمه که ولی نبود، خلیفه خدا نبود، ما چجوری میخواستیم خدا رو عبادت بکنیم؟ از امام رضا علیه السلام بازدری یه حدیثی داره که خدا رضا و سخطی دارد، به این رضا و سخط خدا رو جز این که خدا پیغمبر بفرسته بگه به چی راضیم به چی ناراضیم راه دیگری نداشت. بنابراین مجرای ارتباط با خدا صرفاً از طریق خلفای الهی تنظیم میشه. حکومت خدا یعنی حکومت قوانین الهی که برای سرنوشت ما و برای ارتقاء ما این قوانین انحصاریه. ما بدعت در قانون، بدعت در دین، همه اینا ما رو پرت میکنه، چون خودش آفریده، دفترچه راهنماش هم خودش داد. کی کارشناس اینه که این دفترچه راهنما چه توجیهی داره به تحریف کشیده نشه، پرت نشه؟ معصوم انسان، غیر معصوم هم نمیتونه این کار رو بکنه. الانم این شرایط ما آخرین شرایط برای بشریت، قبل از انقلاب حضرت مهدی اونی که باید بشود نخواهد شد. یه قدم جلو رفتیم ولی گش خاصان نمود اول، ولی افتاد مشکل. بالاخره ما و همه به این نتیجه میرسیم که تا حضرت تشریف نیارند کار به سامان نرسد. تشریف آوردن حضرت هم یک پریشانی رو لازم داره، تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. خدا انقلاب رو کرده، دنیا شوکه شده، یه پریشانی جدی در کاره، ولی میاد انشاءالله کار میرسه به این که خود خدا حاکم باشه و جز خدا هیچ کسی عبادت نشه. یا یؤمنون بی ولا یشرکون بی شیئا. این مال زمان حضرت حجت ارواح نافداهه. بنابراین این حرفایی که ما میزنیم حرفای تعصبی نیست، اینا تعقلیه. در حال خدا را آدم بخواد عبادت کنه چجوری عبادت کنه؟ باید خودش بگه چجوری، خودش هم از طریق خلفاش گفت.
مثلا سوال این بود که مثلا یه شیعه که مثلا لا اله الا الله رو میگه تو دامان همین سیستم طولی خلقت خوش پیدا میکنه، تو دامان ولایت، این فقط فعلش با اون غیر شیعه تو دانسته و باور به این قضیه است. اگر لا اله الا الله گفتنش که فرقی نداره، اعتقاد پشت لا اله الا الله فرق داره دیگه.
نه بالاتر از این. این ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجرتا طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کل حین به اذن ربها. در اونجا دارد که این که اصلها ثابت، اصل رسول الله، ساقع امیرالمومنین، شاخه ها حضرت زهرا سلام الله علیها، میوه امیت ها علیه السلام، برگه های این درخت شیعیان ما هست. اونایی که لجن و قذارت شرک رو دارن، اونایی که ولایت ندارن شرک دارن دیگه. در این عالم خدا برای تسهیل زندگی اینا رو جز کفار حساب نیورده، برای اینکه برای ما اسر و حرج درست نشه. ولی کافر حکمی هستن، کافر فقهی نیستن. در قیامت اونا کفارن، معامله کفار با اونا خواهد شد. اونا اگر بخوان متصل بشن، این قاذورات است که به پای درخت ریخته میشه، جذب این درخت میشه. تا اتصال تکمیلی آدم به اسم عینی خدا پیدا نکنه، لفظ اعتباره. این لفظ رو عقیده پشتیبانی میکنه، عقیده هم از وجود نشأت میگیره. طینت پاک مقاد. ما کان الله لیذر المؤمنین حتی یمیز الخبیث من الطیب. توی امتحانات قربال میشه، طیب به طیب، و طیباتو للطیبین و الخبیثاتو للخبیثین. وجودهای ناپاک کفر میبشونه. لذا اگر وجودش، گوهرش کفر باشه، لا اله الا الله بگه نفاق دیگه، که لا اله الا الله واقعی حاکمیت خدا رو قبول نکرد دیگه. شیطان لا اله الا الله میگفت، نمازم میخوند، اونجا که خدا خواست اعمال حاکمیت بکنه در برابر حاکمیت خدا بود، نه در برابر آدم. و در برابر فرمان خدا تمرد کرد که اینجور مطرود شد. آدم مجرا بود، اصل این بود که من حاکم فرستادم، یعنی حکومت خودمه، وجود آدم حکومت منه. زیر بار حکومت خدا نرفت دیگه، چون نرفت معلوم شد که کان من الکافرین، ذاتش خراب بود، جنسش خراب بود، سنخیتی با این نداشت. در این امتحان اون ناپاکی خودش رو، خباثت خودش رو ظاهر کرد. بنابراین مسئله تکوینه، تشریع پشتبانش تکوینه. این هماهنگی وجودهای نوری با نوریه، نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جازبن. خدا رحمت کند آیت الله بهاءالدینی رو، فرمودن ما از نفوس ناریه رنج میبریم. بالاخره باید سنخیت باشه، هماهنگی وجود باشه. این هماهنگی وجود اگر هم ابتداعا کسی گرفتاری های پیدا کرده، خدا راه رو باز کرده توبه واقعی بکنه، هویتش عوض میشه. دلیلش هم سریع آی قرآنه، اولئک یبدل الله سیئات حسنات، تبدیل میشه چیزه. این یرحم کرده. خب از نام مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به برکت نیات پاک شما کلی استفاده کردیم. بنابراین قدر بدانیم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را، قدر بدانیم و خودمون رو به اون بیوت با این سیم وصل کنیم تا بالا بریم. مرتبه دیگری که در مراقبه اهل سلوک روش اصرار دارن، طهارت دائمه. طهارت دائم، الوضوء و نور، و تجدیده نورون علا نور. آیه هم داره که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. یا آیم داره که انما یرید الله لیطهرکم. این آیه رو میتونید پیدا کنید ببینید که اول آخر چیه. فکر میکنم با آیه تیمم هم یه نسبت این آیه داشته باشه.
آیه
مائده 6 بخونید.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا
فتطهروا
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
خیلی آیه، من دنبال این آیه بودم، موقع آمدم فرصت نداشتم، ولی خدا خیرتون بده انشاءالله. بسیار خوب. بله، این آیه از اون آیات. طهارت مایی لازمه در عبادت ها انسان بدون طهارت مائیه عبادتش قبول نیست. یعنی محدث نمیتونه در حال حدث به خدا نزدیک بشه. ارتباط انسی و تشرفی به محضر خدا مجاز نیست. وقتی کسی وضوش باطل میشه، نماز بی وضو لا صلات الا به تهورن، کما اینکه لا صلات الا به فاتحه کتاب شرط صحته، نه شرط قبوله. اگه نبود اصلا نماز صحیح نیست، نماز نماز نیست. لا صلات الا به تهور. پروردگار متعال به این تصریح فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، دستور وضو رو موقع قیام به نماز داد. نماز آغاز بندگی است، نماز دالان ورود به حضرت دوست است. نماز کلید ارتباط و انس با حضرت حق است، ولی نماز بیمگره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر بل ذکر الله اکبر. لذا نماز که خودش ذکره، مقدمه ذکره. هم در مورد نماز جمعه فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، هم در آیات دیگه هم داریم این معنا، هم بعد از حج هم بعد از نماز. معلوم میشه که نماز برای اینه که آدم وصل شد، وصل بشه. اگه وصل شدی قطعش نکن، این رو ادامه بده. این ملاک نماز که بدون وضو بدون غسل آدم حق نداره حالت قرب معراجیه با خدا داشته باشه، اگر انسان اون حالتی رو که از نماز حاصل شد بخواد نگه داره، مگه میشه بدون وضو باشه؟ لذا هم ملاک و منات اشتراط وضو برای سالکی که میخواد همیشه با خدا باشه و هیچگاه از اوج و حضیض ارتجاع نکنه. نماز آدم بالا میبره، بعد غفلت آدم رو پایین میاره. این بندگی نیست. نماز برای اینه که بندگی شما رو تعمیق بکنه و تثبیت بکنه، نه اینکه یقدم رجلن و یا اخر اقدام دیگر. آدم یه قدم جلو بذاره چند قدم عقب بره. این کسی که فرداش بدتر از امروزه، اون چیه؟ ملعونه دیگه. آدمی که نماز میکنه، یاد خدا میکنه، بعد از نماز برگرده به حالت قبل از نمازش، این نمازش نماز درستی نیست. و الا تنها عن الفحشاء والمنکر میشد. وقتی فحشاء و منکر عائقند اینا نباشه، لذکر الله اکبر همون حالت نمازه، اون برای انسان باقی میمونه. اگر نماز انسان رو وصل کرد، در حال وصل باید طهارت. لذا یکی از آداب حضور حق تعالی مسئله طهارت است. اگر کسی طهارت مائیه نداشت، این آیه کریمه فرمودند که فتیمم و سعیدن، سعیدم و خاک، تیمم کنید به خاک. خدای متعال اراده تسهیل بر شما داره، نمیخواد کار رو بر شما مشکل کنه که به هر کیفیت بخواید با وضو پاک باشید. اگه مریض هستید، اگر لم تجیدوا ماء تیمموا سعیدن طیبا. بعد میگه یورید بکم یس چی آیه رو بخونید آقای جعفری ادامش رو. یورید الله
ما یورید الله
لیجعل
علیکم من حرج.
ما لا یورید الله ما یورید الله یکی مسئله لطف و مهربانی خداست. با اینکه به حضور من میاید اگر براتون عسر و حرج بود که با وضو بیاید خدا راضی به زحمتتون نیست، نمیخواد شما به زحمت بیفتید. بعد دنبالش
لیکن
یورید و لیوتحرکم، این خیلی معنی ها. این طهارت مطلوب ماست از وضو. اون جایی که وضو ندارید خاکی بشید، خاک مقابل آبها، ولی اونی که شما رو پاک میکنه این انقیاده. اونجا که وضو میتونستید بکنید وضو بگیرید، حالا که وضو نمیگیرید اونی که ضد وضو هستش ظاهرا غبار است و کثافت است. شما اگه این را برای رضای ما انجام دادید خاصیت اون رو داره، خدا میخواد شما رو پاک کنه. پاکی در اجراع دستور خداست. اگه میتونستید با آب باشید با آب باشید، و الا ما خاک را برای شما اکسیر قرار میدیم. همینجور که روح شما را آب پاک میکنه، خاک هم با اراده ما همون رو در روح شما ایجاد میکنه. این طهارت برمیگرده به باطن، و الا بین آب و خاک در تطهیر مناسبتی وجود نداره. آب پاک میکنه، غبار آلوده میکنه. همیشه خاک و گلاب خاک و غبار رو با آب پاک میکنن، و اگر این خاک و غبار توی آب بریزه خود آب رو آلوده میکنه. اما منظور ما این ظاهر نیست، منظور ما اینه که این آب که به عنوان وضو هست، حالا شما هزار بارم خودتون رو بشویید ولی حالت وضو نداشته باشید، اون که پاکتون نمیکنه که. صابون بزنید ضد عفونی میکنه مثل غربی ها، هیچ میکروبی ویروسی در اینا نباشه. این که پاکتون نمیکنه که، ما کار ظاهر با شما نداریم که، ما میخوایم از این ظاهر عبور کنید به باطن. لذا این آبی که تمیز میکنه مقابلش اونی که آب را آلوده میکنه، ما همون را هم برای شما موجب طهارت قرار.
این نقطه هم این آیه نبره می فهمد که حالا که یوری رو لیو تحره کن بعد در برمون فهمد و لیو تم من نعمت هم، یعنی اصلا این بوضوع باعث میشه که نعمت ها بر انسان تمام بگرده.
همینجور بله، خدای متعال اراده تشریعیش رضاش در اینه که شما از طریق وضوع پاک بشید، وسیله طهارت شماست. اونجا هم که آب براتون عسر و حرج بود، اون خاک رو ما به جای آب از شما قبول داریم. شما خاکی بیایید در برابر ما، خاکی بشید، ببینید ما چی کار میکنه، بهتر از آب تمیزیتون میکنه. این فرمایش حضرت حق سبحانه و تعالی و لطائفی که در این آیه هست. وقتی بخواید به نماز پاشید فغسلوا وجوهکم صورتتون، بعد ایدیکم الی مرافق، بعد ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. این مواضع حضورم پروردگار متعال روشن فرموده. در این راستا روایاتی به مناسبت این آیه وجود داره. من خواستم هم نام امام اینجا برده شود و هم روایاتی که حضرت امام در آداب الصلوات آوردن هم آهنگ عرفانی داره و هم شنیدنی. اینا رو با هم دیگه میشد مآخذ اصلیش هم مصباح الشریعه و کتابای دیگه هم در اختیار بود، ولی خواستم که از آداب الصلوات مثل اون دفعه که از کتاب آمرزا جواد آقا، چون خود این بار داره، این رو کسی نوشته که خودش رسیده.
چون
اطاعت خداست مقدمه حضور و عبادت، این روح همه عبادت هاست، ولی هیچ کدام از اینایی که خدای متعال فرموده بدون حکمت نیست. ما وضو خودش حکمت داره. چرا با وضو؟ اصلش اینه که سمن و طاعه، هرچی خدا گفت، اون خود شکستن، قذارت، حجاب نفسه. آدم وقتی نفسش رو کنار بذاره، خدا پاکه دیگه، اون قدوسه. وقتی من نباشم حجابی نیست، فقط قداست. ولی انانیت آدم رو آلوده میکنه، کثیف میکنه. حالا وضو چه حکمتی داره که خدا صورت و رأس و دوتا دست و باید داره؟ کسانی که وضو میگرن روز قیامت اعضاء وضو میدرخشد. در اونجا که نور آفتاب نیست که، هر کسی با نور خودش حرکت میکنه. از جمله چراغهایی که مسیر رو در قیامت برای انسان روشن میکنه و انسان رو در میان اهل محشر به صورت یک شمع فروزان نشون میده، این اعضای وضوی آدمه. لذا اصلا تعبیر روایت اینه که الوضوء نور، وضوء نوره، تجدید وضوء هم نورون. یکی این نکته است. حالا قبل از آنی که به روایت بپردازیم، نکته دوم اینه که نماز رفتن به سوی خداست. رفتن به سوی خدا که مسئله مادی نیست که، آدم با دل میره به سوی خدا، بدن که نمیره به سوی خدا. اگر کسی این حالت رو یافت، حالت حضور رو یافت، خدا اگه این حالت حضور رو با آدم داد، این سیر صلاتیه است، نتیجه نماز رو بهش داده. نماز برای این بود که آدم خودش رو حاضر کنه. نماز قطع علائق و رفع حجوب بود که آدم اون حالت حضور رو بیاد. ولذا فرمود از صلات و قربان و کل تقیه. نماز نردبان شما رو نزدیک میکنه. یه نزدیکی رو انسان یافت، اصلا نمیتونه بیبود بدون وضو، خجالت میکشه. آدم بدون غسل و بدون وضو چطور به حرم امام نمیتونه بره؟ محضر امام نمیتونه بره؟ محضر او که به طریق اولا نمیتونه بره. و خداوند متعال فرموده جعل لکم الارض چی؟ بساطا. جعل لکم الارض بساطا. این خدای متعال بارگاه خودشه، هر جا برید پیش خدایی چطور روتون میشه بدون طهارت، با حدث که شائبه عالم ماده است، پیش خدا برید باید حالت تجرد داشته باشید. این خوردن و خوابیدن و جنوب شدن و اینا انسان رو به عالم طبیعت منغمر میکنه. آدم غذا میخوره، حدث ازش عارض میشه، این عوارض ماده است. بخوای الهی بشی باید از ماده فاصله بگیری. وضو میگیریم تشبه به ملائکه پیدا میکنیم، مثل اونا نوری میشه. و جنابت هم چون با همه وجود افرادی که جنوب میشن در غذا خوردن آدم اون حالت رو نداره، ولی در جنابت همه وجود آدم آلوده به ماده میشه، تمرکز پیدا میکنه، تمام وجود اومده توی قهر اسفل سافله. لذا با غسل همه بدن رو باید شست، برخلاف وضو. حالا بول غزارتش بیشتر از منی هستش، منی رو با یه بار شستن اگه عینیت نداشته باشه پاک میشه، ولی بول دو بار شستن لازم داره، او اقذر از اینه. ولی اونجا غسل لازم نیست، غسل اینجا لازمه، چون اون عوارض خوردن و آشامیدن به اندازه مسئله جنسی آدم رو تو عالم ماده نمیبره. از این جهت او تعمیق شده، غسل خدای متعال غسل رو قرار داده که آدم با همه وجود بره تو وادی طهارت، درست مقابله با اون. ولی در اینجا اعضایی که کار کردن، حالا اینا رو توی روایات میخونه،
شستن چطور باشه تجرد میشه؟
اگه انسان به روح وضو توجه داشته باشه میفهمه که این شستن ظاهری نیست، محاذات داره، باطنش رو داره میشویه. روی عن الرضا، نه ورد عن الرضا علیه السلام، انما امر بالوضوء ليكون العبد طاهرا اذا قام بين يدي الجبار و عند مناجاته ایا مطیعا له فیما امره نقیا من الادناس و النجاسه ما اما فیه من ذهاب الکسل و ترد النعاس و تزکیت الفؤاد للقیام بین یدی الجبار. خب تا اینجاش دقت بفرمایید. انما امر بالوضوء، چرا انسان مأمور شده به وضوء و فقط هم باید وضوء بگیره، کار دیگه جای این رو نمیگیره، منحصرا به وضوء مأموریت پیدا کرده. تا اینکه لیکون العبد طاهرا اذا قام بین یدی الجبار، این اولا خودش یک نوع آمادگی دادن به بنده است که یک حرکت از خود به خداست، یه سفر مهمیه، پیش بزرگی میخوای بری باید خودتو تمیز کنی. شما پیش اشخاص میرید با لباس آلوده، با سر و صورت آلوده نمیرید، خودتون رو شستشو میکنید، حالا میخواید بین یده یه جبار قرار بگیرید و با او مناجات کنید و اطاعت او رو به جا بیارید. باید نقی باشید، نقابت پاکیزگی است، از ادناس باید تمیز شده باشید و از نجاست هم پاک شده باشید. به علاوه جنبه روانی داره، آب خنک یا کل آب آدم رو از کسل و چرت بیرون میاره. آدم خسته وقتی پا میشه دوشی میگیره یا آبی به سر و صورتش میزنه سرحال میشه، یا آدم چرتی وقتی صورتشو میشوره بیدار میشه. آقای محمدی خوابتون نمیاد که؟ کم نه، یه خود خدا همه من رو بیدار کنه و آقای محمدی من رو بیدار نگه داره انشاءالله. یه منبری بود در قوم، خدا رحمتش کنه، هم خوب میگریون هم خوب میخندون، برام آقای برقیاس مرتضای برقی، داستان جالبی هم از اون یه وقت انشاءالله مطالبه کنید میگیم براتون، مربوط به انقلاب و کسانی که از انقلاب دور افتادن. ایشون میگفت که بالا منبر میبود، میگفت که یه آقایی بود، من در روز 7-8 جا منبر میرفتم، همه جا با من بود، هر جا می رفتم می دیدم اون بوی دماغ ماست، زنده شده بودم، چون مطالب را آدم وقتی مستمع همون مستمع تکرارش خیلی سخت. بهش گفتم آخو بنده خدا، خوب من همون مطالبی که در مجالس مختلف میگم مجلس اول شنیدی، برای چی میای از این مجلس با اون مجلس؟ گفت که آجا من تو خونه خوابم نمی بره، میام پا منبر شما می خوابم. گفت گفتم خدای شکر اقلا منبر ما اثر داره میخوابونه. حالا بعضی کلاس ها خوابم داره. خب بنابراین تا اینجا اینجور شد که حکمت های وضو یا آثار و برکات وضو، یکی اینه که انسان را از دنس پاک میکنه، از آلودگی هایی که نجاست نداره، دوم از نجاست پاک میکنه، سوم از کسالت بیرون میاره، چهارم چرت انسان رو پاره میکنه. این چهار اثر مربوط به جسم و روان هست. و اما اون مرحله بالاترش و تزکیت الفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، این فؤاد رو تزکیه میکنه، آب تمیز میکنه فؤاد آدم، چون اونی که پیش خداست اون دله، للقیام بین یدی الجبار. خب حالا از اینجا به بعد امام رضا علیه السلام حکمت این که وضو، چرا شستن صورت است و دو دست و مسح سر و مسح رجلینه و فرمود و انما وجب علی الوجه و الیدین و الرأس و الرجلین لان العبد اذا قام بین یدی الجبار فانما ینکشف من جوارحه و یظهر ما وجب فیه الوضوء، زیرا که انسان در پیشگاه خدا با اینا منکشف میشه. آدم وقتی میخواد با کسی تماس بگیره او رو بهش میاره، ورود و ظهور من پیش شما با این وجهه خودم دیگه، شما به صورت من نگاه میکنید، من میخوام با شما تماس بگیرم، رو به شما میارم، دستم رو تکون میدم یا دست به دستتون میدم، با پا به طرف شما حرکت میکنم، میام تا نزدیک بشم. این چیزهایی که انسان رو در ارتباط مرتبط میکنه، منکشف میکنه حضور انسان رو، اینا اعضاء فعاله، نمود رو انسان از این طریق حاصل میکنه. فین نماین کشف و من جبارخه و یظهر ما وجب فیه الوضوء و ذالکه انه حالا خوردش کرد امام رضا علیه السلام برای فهم ما بیشتر مایه گذاشت. فرمود و ذالکه انه به وجههی یسجد، صورت به خاک میذاره، به وجههی یسجد و یخضع و بیدهی یسأل، درخواستش بخواد چیزی بگیره با دستش میگیره، بخواد کوچیکی کنه صورت به خاک میگذاره، و بیدهی یسأل و یرغب و یرهب، این سه تا مسئله مربوط به دست، و یبتل، تبتیل هم با دسته، و به رأسهی یستقبله فی رکوعه، آدم وقتی رکوع میکنه سرش رو جلو میاره. در روایت هم داره که مستحبه که انسان وقتی رکوع میکنه یا تو جانش باشه یا به زبان بیاره آمنت بالله ولو قطعت عنقی، یعنی من سرم رو میدم در راه ایمانم، سرم رو میدم. در حال رکوع آدم سر خم کرده، در سجدش هم همینجوره. و به رجلیه یقوم و یقوم، ببینید چقدر حضرت امام رضا علیه السلام دبستانی با ما صحبت کردن، آقای فرمودن از اون جهت که با صورت رو خاک میای، خضوع خودمون رو با صورت نشون بدیم، با دستمون هم سائلیم هم راغبیم، و هم آدم وقتی میترسه دستشو میکشه، رغبت و رهبت هر دو مظهرش دست. و باز تبتیل که نوعی خضوع دون الخضوع، این یا در جلال من اکرام تبتیل دیگه، نماز استغاثه به رسول الله هم هست، آدم مثل کسی که قلو زنجیرش کردن دوتا دستش رو پشت سرش میگذاره انگوش تکون میده، مثل دم تکون دادن اون موجودیست که از صاحبش طمع داره که استخون جلوش بندازن. و به رأسهی یستقبله فی رکوعی و سجودی، و رجلش هم از این جهت که قیام و قعودش در نماز به پاش مربوطه. بنابراین اعضایی که در اون حالت بنده با این اعضا در خدمت خدا قرار میگیره، اینا رو خدای متعال با وضو آمادهش میکنه، مشرفش میکنه، لیاقت بهش میده که بتونن وسیله باشن. این در واقع آدم میخواد با کسی تماس بگیره، اون ابزار تماسش باید تناسبی داشته باشه. این یک حدیث. Thank you. این آداب و صلات مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. اینم باز شنیدنیه، این را از علل و شرایع نقل میکند امام رضوان الله تعالی علیه. جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله فسألوه عن مسائل و کان فی ما سألوه اخبرنا یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم لأی علت توضع هذه الجوارح یا توضع هذه الجوارح الاربع، چرا این چهار جارحه وضو داده میشه و هی انظف المواضع، در حالی که معمولا این چهار عضو نظیف‌ترین اعضا هستش. آدم زیر بغلش مثلا عرق میکنه یا زیر پاش یا مواضع دیگرش مشکلات داره، ولی صورت رو معمولا پاکترین نظیف‌ترین. دستم هم اینجوره. فقال النبی صلی الله علیه و آله لما ان وسوس الشیطان الى آدم علیه السلام و دنا من الشجره و نظر الیها فذهب ماء وجهه ثم قام و مشى الیها و هی اول قدم مشت الى الخطیعه ثم تناول بیده منها ما علیها و اکل فتطایر الحلی و الحلل عن جسده فبضع آدم یده على ام رأسه و بکا فلما تاب الله علیه فرض الله علیه و على ذریته تطهیر هذه الجوارح الاربع فامر الله عز و جل بغسل وجهه لما نظر الى شجره، چون رو آورد و شجره را دید و دل داد، از این جهت خدای متعال بر ذریه او هم واجب کرد که صورتشون رو بشویند و امره او به غسل الیدین الی المرفقین لما تناول منهما، چون دست دراز کرده و از اون میوه چیده و خورده، این دست آلودگی پیدا کرد، باید شسته بشه. و امره به مسح رأس لما وضع یده علی ام رأسه، وقتی دید بیچاره شد دستش گذاشت روی سرش. و امره به مسح القدمین لما مشا بهما الی الخطیعه، چون با پا به سوی خطیعه حرکت کرد، خدای متعال واجب فرمود که مسح بر قدمین بشه. این بازگشت به آسیب هایی است که بابامون آدم با اون آسیب ها گرفتار خسران شد و برای تحصیل بهشت گرفتار محنت و بلا شد. ما همیشه باید این عبرت رو داشته باشیم. خدای متعال در پنج وقت ما را بازگشت میده به اون وضعیتی که حضرت آدم رو بیچاره کرده. چی بوده؟ نباید صورتش رو به طرف منطقه ای میکرد که چشمش ببینه شجره منهیه رو، و نباید با قدمش به اون طرف حرکت میکرد، و نباید دستش به جایی میرفت که خدا بهش گفته نرو. این خطاها عاملش اینا بودن. ما هم حواسمون جمع باشه، ما هم گرفتاریامون از همیناست. گرفتاری هامون منشأش همون گرفتاری های پدرمونه. یه نکته. نکته دیگر اینه که آدم خیال نکنه یه گناهی کرد، استغفار کرد، تمام شد رفت. نه بابا، گناه تو ژن انسان تمکن پیدا میکنه و اولاد آدم رو بدبخت میکنه. در مورد ظلم روایات متعدد هست. فرزندان آدم ادامه خود آدم هست و باید جور باباشون رو تحمل کنن. لذا آدم هایی که گرفتارن گاهی خودشون توبه میکنن ولی توجه ندارن که این انعکاس خطای گذشتگانشون هست. باید بر اونا استغفار کنن، بر اونا رد مظالم بدن تا از سر خودشون هم رد بشه. خیلی اسرارآمیزه این که کان ابوهما صالحا، خدای پیغمبری رو مأمور میکنه بره اونجا براش عملگی کنه چون باباش صالح، ولی اونجا میره بچه رو میکشه باز برای اینکه پدر صالح بود. این صلاح پدر اقتضای صیانت خاصی از جانب خداوند متعال داره. فساد پدر هم آثارش گاهی به این زودی ها رب نمیشه. اینه که ما جور بابامون رو تا قیامت باید بکشیم. امام رضوان الله تعالی علیه تو همین جا دارن برای این که اسراری تو این جاها به ذهن ما رسیده و من بنا داشتم در مورد روزه و حج که اونها هم بازتاب خطای پدرمون حضرت ابراهیمه جزوه مستقل بنویسم که فرصت مجال نداد به ما. در مورد روزم روایت داره که اون گندمی که حضرت آدم تناول کرد 30 روز تو وجودش بود، باید 30 روز بچه هاش ریاضت بکشن تا آدم پاک بشه. پاکی ما پاکی اون آنا پاکی ما به حساب او ریخته میشه. بچه ناخلف چقدر بده.
محمد
ابن عبیبک
هم داریم دیگه،
این واسه امید دیگه. نه، مجاها قطع تکمینی شده. محمد ابن عبیبک هیچ تناسبی با عبیبک براش نمونده، مثل بچه نوح که هیچ تناسبی با نوح نداره. در این طرفش هم بچه عبیبک هیچ نسبتی رابطه ای تکمینن با او نداره. مثل این نور مطلق و ظلمت مطلق هیچ رابطه نداره. یعنی قبل از قیامت این رابطه اینجا قطع شده. از امیر علیه السلام فرمودن محمد پسر منه، جلوه علوی بود، هیچ تناسبی با اون بده. ولی خدا رحمت کنه مادرش رو، مادرش نفوذی امیرالمومنین بود تو اون خونه، خبر می آورد ظاهرش می آورد. خب این طهارت در واقع سمبل انسان بخواد الهی بشه، به قرب الهی برسه، در 3 مرحله باید خودش رو پاک کنه. مرحله اول مرحله گناهان جباره. حالا اونجا چون تکلیف نبوده نمیگیم گناه، ولی خلافه عوامر ارشادی خدا بود قهرن آلوده شد دیگه، سیانت خودش رو نتونست حفظ کنه، بنابراین اعضاش آلوده شد. ابتدا ما باید اول اعضامون رو پاک کنیم از گناهان. یعنی این وضوع امر جسمانی نیست، این برمیگرده به اونی که ما رو به خدا نزدیک میکنه. لن ینال الله لخوم ها ولا دماء ها ولیکن یناله تقوا منه. شما در قربانگاه میرید قربانی میکشید، نه گوشت اون گوسفند نه خونش به خدا نمیرسه که. خدا گوشت و خون اون رو که لازم ندارن. چی به خدا میرسه؟ تقوای شما. خدا خود شما رو الهی کنه. تا اونجا میرید به درد سر میفتید، ذبح میکنید، توجه میکنید که دارید نفس خودتون رو ذبح میکنید، این شما رو بالا میبرد. یعنی حالا با تقوا میکن، تقوای شما به خدا میرسه، نه گوشت و قربانی شما به شما میرسه. در وضوع هم همین جوری، این آب نیست که میرسه، این جارهه نیست که به خدا میرسه، اون دل شما. دل رو اول چیزی که محجوب میکنه گناهان جواره. آدم گناهی که با چشم میکنه، گناهی که با صورت میکنه. این الرأس و ما هوا، الرأس و ما هوا، سر و اون چی که سر این رو در بر گرفته. زبان آدم تو این مجموعه است، شامه آدم تو این مجموعه است، گوش آدم. نقش مهمی در معصیت این صورت آدم داره، سر آدم داره. لذا باید گناه نکنه، با این جوارحش رو از گناه باید پاک کنه. وضو به ما اینو میگه، میگه جوارح باید پاکیزه باشه تا دل حجابی پیدا نکنه. دوم، باید ملکاتت رو تمیز کنی. رذایل اخلاقی حجابه. اونه که حضرت آدم رو بیچاره کرد خوردن بود یا حرص بود؟ حرص بود. باید اینو حل کرد. بعضی بیماری ها زمانی نیست، یه مرتبه یه قده یادم میبینه، بعد میره دکتر میبینه، میبینه این سرطانه. بعضی بیماری ها هستیه، آدم رو هرس اونجا برده. این هرس رو باید آدم از وجودش آب کنه. شیطان را حسد و تکبر از بهش بیرون کرد. باید حرص و حسد و تکبر که مثلث سگانه است که پایه‌های کفر اینا، اونی که باعث میشه بشر کارش به کفر کشیده میشه، هرس است و تکبر است و حسد، که این سه تا رذیله باعث شد که اخراجی های بهش مال این سه جبه بوده. لذا رذائل رو باید پاک کرد. بعد چی میشه که آدم رذائل خودش رو نمیتونه معالجه کنه و آدم رو وادار میکنه که آدم بره سراغ شجره منی؟ هرس بود. ولی چرا هرس بود؟ جز اینه که دل کنترل نشده و دل رو تمیز کرد. از غیر خدا باید دل رو تمیز کرد. بنابراین با این دوام طهارت وضوئیه و غسلیه انسان هجرت الالله میکنه و از این حجاب ها عبور میکنه، از حجاب معصیت جوارحی، از رذائل جوانحی و از هواهای نفسانی که دل رو جا به جا میکنه، قلب میکنه، منقلب میکنه. باید این سه مرحله رو آدم با وضوی خودش پاک کنه. وقتی پاک کرد و وقت میشه نور، مخصوصا قلب وقتی نور شد، قلب الهی لاهوتی میشه و لاهوت در وجود انسان تجلی پیدا میکنه، تمام اعضا و جواره نور میگیره و انسان به جایی میرسد که اینا بندگی بود، بندگی فنا پیدا میکنه، ربوبیت در وجود او ظهور پیدا میکنه. العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیت، این عبودیت سبب میشه که اصلا به کلی آدم وجود خودش خاکستر میکنه. خام بودن، پخته شدن، سوختن. وقتی من بسوزم دیگه منی نیستم، پس کی هست؟ اونه. وقتی اون شد میشه ید الله، خودش که نیست. اگه کاری میکنه داره دست خداست کاری میکنه، من نمیکنم، او داره میکنه، اصلا من این نیستم. وجود نازنین حضرات معصومین علیه السلام اینجور بودن، در اثر بندگی نور رو شده بودن، لذا هیچ کاری اونا نداشتن، کاری میکردن به عنوان ید الله، عین الله، اذن الله، لسان الله، همش اون بود، هیچ دیو اثری از خودشون نبود. امیدوارم خدا آرام ذوقمون بکنه، اثری از ما نباشه، همش او باشه. و ول اولون ول آخرون. خب این جلسه همون یه مقداری طولانی شد، امیدوارم که خسته نشده باشید. صلی الله علی محمد و آله.